أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در موارد وجوب خمس بود که 7 مورد هست. مورد اول غنایم حرب هست. راجع به غنایم حرب، ایشون اصل مطلب را که غنیمت حربی کجاها صدق میکند، قتالی باشد با اذن امام هم باشه، خصوصیاتشون ذکر کردم، این متعلق خمس خواهد بود و این از غنیمت بالمعنى العام. فرقش این است که به محض اینکه این غنیمت حاصل شد باید خمسش بدهد، یه منتظر اینکه سال بگذرد و معونه را ازش کم کنن و این، نه اینجا نیست. اینجا غنیمت به محض اینکه غنیمت صدق کرد باید خمسش داده بشود. در مسئله دوم، در همین بحث غنیمت، مسئله دوم را امروز میخونیم. مرحوم سید میفرمایند یجوز و اخذ و مال ناسب عین ما وجود. عرض کردم با این بحث ما حالا ارتباط داره که جایز است اخذ مال ناسب. ناسب یعنی عدو، نسبه یعنی عداوت کرد. کسی که دشمنی میکند با اهل بیت علیهم السلام، مال او رو میشه اخذ کرد، مالش احترام نداره. عین ما وجود هر کجا پیدا بشود، حالا حرب باشد، آمده به جنگ ما اموال رو اخذ کردیم، یا نه جنگ نبوده، در یه جای ما این اموال رو پیدا کردیم، تونستیم مثلا از چنگ او در بیاریم. مرحوم صاحب الرحمه میفرمایند یجوز اخذ مال ناسب عین ما وجود. در این که ناسیبی ها خارج اسلام هستند، اگر اظهار دشمنی با پیامبر اهل بیت بکنن، اهل سنت هم با ما هم صدا هست، اینا هم نظرشون موافق، اونا هم ناسیبی ها را داخل اسلام نمیدونن. به هر حال یجوز اخذ مال ناسب عین ما وجود، هر کجا پیدا بشود. خب حالا این اموال رو اخذ کردی، غنیمت بالمعنى العام صدق می کند، یه ربحی هست، یه غنیمتی هست، یه فایده هست به دست ما رسیده، پس بنابراین خمس دارد. بحث در این است که آیا غنیمت بالمعنى الاخص هم صدق می کند تا بگیم که به محض این که این رسید باید خمسش داده بشود، یا نه این غنیمت بالمعنى العام جز فواید هست، تا آخر سال مهلت داره، اگر خرج نکردید خمسش داده می شود. پس بحث دوم، بحث اول این است که مالشون محترم نیست، بحث دوم این است که این داخل غنیمت بالمعنى العام یا نه داخل غنیمت بالمعنى الاخص است، که به محض این که به اخذ کرد باید خمسش داده بشود. اینشون اینجا احتیاط می فرمایند، لکن الاحوت اخراج خمسه مطلقا. احوت این است که دیگه منتظر پایان سال، که سال بگذرد معونه ازش کم بشود، نه خمسش مطلقا باید خارج بشود. دست فرمودید. بس نظر دومیش این است که این حکم همون غنایم بالمعنى الاخص را داره، ولو اینکه اینجا قتالی هم نباشه، نه به جهت اینجا مثلا که ان قتال، نه اینجا روایت خاصه داری، دلیل خاص داری. دو تا روایت داریم که میفرماید، حالا روایت ها را میخونیم دیگه، میفرماید مال ناسب را بگیر خمسش را به ما بده. چون در روایت نفرموده بعد المعونه، فرموده خمسش را برای ما بفرست، از این اطلاق این که میفرماید خمسش باید داده بشود، حکم کرده مرحوم سید که احوت این است که خمسش داده بشود، یعنی معونه خارج نمیشود. این مطلبی هست که ایشون راضی به ناسبی داره. احتیاط واجب دیگه. فتوا ندادن. و کذل احوت اخراج خمس من ما حواه الاسکر من مال البغات. این یه فرق بعدی میشه. حالا فرض فرمایید که اصلا ناسبی نیست، یه عده‌ای باقی هستن، حکومت امام علیه السلام را قبول نمی‌کنند، مثل اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب خوارج. خب اینا معلوم نیست که همشون ناسبی بودن، خب ولی بالاخره برای ریاست هم شده آمدن مقابل امام وایستادن. یا بنابراین که نظر مشهور شیعه هم همین است که ولایت فقیه را که قبول داریم، حکومتی که در زمان غیبت تشکیل شده، خب یه عده‌ای بیان باقی بشن. حالا اموال اینها را کسی در مقام مبارزه و مقاتل از اینها گرفت، این اموال حکم غنیمت خاصه را دارد یا نداره؟ اینم بحث بعدیه. فعلا همون فرع اول را مطرح کنیم تا برسیم به اموال بغات. فرع اول که فرمود یجوز و اخذ مال ناسب، در اینجا در حقیقت سه فرع باید ذکر بشود. فرع اول را با اشاره میگذاریم که اصلا ناسبی کی هست. چون عرض کردم این مباحث باید در یه جلوی که موجب سوء استفاده نباشد بحث بشد، فعلا ما این بحث را وارد نشیم و جای بحثش هم در بحث فرض فرمایید که طهارات و نجاسات و اونجاها که اقسام کفر بررسی میشه اونجا، و همچنین در باب قصاص و اون اواخر بحث قصاص و اونجاها مطرح میشد. به هر حال فعلا این بحث را گذرا رد میشیم، ولی عرض میکنیم، اشاره میکنیم به اقوال من ناسب، ناسبی کی هست. بحث دوم این است که آیا مالش محترمه یا محترم نیست. بحث سوم این است که آیا این، حالا که مالش محترم نیست ما هم گرفتیم، خمسش باید فلفور داده بشه و حکم غنایم حربی را داره یا نه، این مثل ارباح مکاسب میماند، مثل فواید میماند که بعد از گذشته سال اگر در معونش خرج نکرد خمسش رو باید بدهد. سه تا بحث در همینجا باید مطرح بشه. اما بحث اول مشهور شیعه قائل هست که مخالفین جز نواسب نیستن، ناسبی نیستن. بنابراین ناسبی را چنان که مرحوم صالحی مازندرانی معنا کرده و دیگران معنا کردن، من نسب العداوت لأهل البيت علیهم السلام، اونا که عداوت را آشکار کردن، نسب کردن برای اهل بیت علیهم السلام، دشمنی با پیامبر صلوات الله سلامه علیه و آله و همچنین با اهل بیت اگر اظهار دشمنی بکند، این ناسبی هست. ولذا مخالفین را ما ناسبی نمیدن. نظر مشهور این هست، ناسبی محدود به حد خاص، همین معنا معید به لغت. در قاموس و غیر قاموس هم نگاه کنید، ناسبی را عدو و اهل بیت معنا میکنند. پس فرمودید پس هم از نظر لغوی و هم از نظر مرتکز شیعه که علمای ما ناسبی رو همین معنا را میکنن، نسب العداوت لأهل بیت علیهم السلام هست. بله در قاموس هم بر نسب، قاموس فیروز آبادی. به هر حال این معنا معنای محدودی ناسبی اون کسانی که اظهار عداوت میکنن با پیامبر و آل پیامبر. اما در مقابل مرحوم صاحب حدائق، ایشون توسعه داده ناسبی را به جهت دو تا روایت. ایشون معنای ناسبی را توسعه میداد و شامل همه مخالفین میدانه. اون دو تا روایتی که ایشون تمسک کرده اشاره میکنیم و تا انشاءالله از این بحث رد بشیم. ایشون دو تا روایتی که تمسک کردن، روایت عبدالله ابن سنان هست در معان الاخبار نقل شده، به همچنین روایت معل ابن خنیس هست. متنشون یکیه، سندها جدا هست ولی متن یکیه، یعنی تقریبا. قال سمعت ابا عبدالله، معل ابن خنیس، اون متنی که معل ابن خنیس نقل میکنه. معل ابن خنیس الان بعدن هم الان عرض خواهیم کرد، از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و امام صادق هم بهش علاقه داشته. در زمان امام صادق هم اینا شهید کردن، حاکم حالا در زمان امام صادق و حاکم مدینه چی بود چی بوده این را شهیدش کردن. امام هم خیلی ناراحت شدن شهادت این، ولی در این که آیا ثقه هست یا ثقه نیست اختلاف هست. بعضی از آیان ثقه بودن این را قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. حالا ظاهرا آقای خویی هم قبول کرده ثقه بودن معل ابن خنیس. روایات راجع به عید نوروز هم از این آقا نقل میشد و لذا این اثر داره که آیا معل ابن خنیس را ما ثقه بدانیم یا نداریم. به هر حال معل ابن خنیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الناسب من نسب لنا اهل البیت. امام صادق فرمودن که ناسب کسی نیست که دشمنی با ما اهل بیت داشته باشد، یعنی این که نیست، این که انه به این ناسبی نمیگن، تنها این نیست. لأنک لا تزید احدا یقول انا ابغض آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین علیه و آله. امام صادق فرمودن برای اینکه شما پیدا نمیکنید کسی که بگن من دشمن پیامبر هستم، آل پیامبر هستم. بعد فرمودن که ولکن الناسب من نسب لکم، ناسب کسی است که دشمنی با شما بکند، با شما شیعه. و هو یعلم انکم تتولون و تتبرعون من اعدائنا، و اون میداند که شما دوست ما هستید و تبری از دشمنان ما میجویید. به این جهتی که شما پیرو ما اهل بیت هستید، ولایت ما را دارید و از دشمنان ما تبری میجویید، با شما بغض دارد. این ناسبی هست. مرحوم صاحب حدائق فرماید طبق این معنایی که از امام صادق نقل شده، پس اینهایی که شیعه را قبول ندارن به این معنی که با شیعه دشمنی میکنن، اینا هم داخل نواسب هستن، ناسبی هستن. و فرمان به این یکی این روایت و دیگری هم در حد این دوتا روایت متنش یکیه، من یکی حساب کردم، هم به طریق عبدالله ابن سنان نقل شده هم به طریق معل ابن خنیس نقل شده، در علل شرایع صدوق هست و در معانی الاخبار صدوق هست. این دوتا روایت دیگه عرض کردیم، تون از این مثلا میگذریم یه سند این را بحث نمیکنیم. در وسائل هم نقل شده، وسائل هم در همون ابواب قصاص نفس باب 67، ابواب قصاص نفس باب 67 هر دو روایت اونجا هست، مراجعه بفرمایید. روایت دیگر در مستطرفات سرایر هست. به هر حال اعلام دشمنی که همون نسب است، اعلام دشمنی میکنه، شیعیان را مبغوض میدارد. یه وقت به مرحله جنگ میرسد، یه وقت مرحله جنگ نمیرسد، نه همون اعلام دشمنی میکنه. و این هم هستن الان در اثر تبلیغات، اکثر کشورهای اهل سنت شیعه را مبغوض میدارن، البته اون آقاهانشون نه، غیر آقاهشون، مردم غیر آقاهشون شیعه را قبول ندارن، دشمنی میکنن. کسانی که مکه رفتن این را میدونن، یعنی اصلا شیعه را، نه اینکه مثلا اون طوری که هستم نمیدونن، شیعه را به معنی کسانی که اینها دشمن اسلام هستن این صورت مثلا تلقی میکنن و تبلیغات هم در اینها در طول تاریخ اثر گذاشته. به هر حال این نسب لکم العداوه این هست الان، غیر از اون است که دشمنا میگن ما اهل بیت هستم، سرور ما هستن، ما بیشتر شما قبول داریم. اونا اصلا نمیگن ما دشمن اهل بیت هستیم، حاشا و کلا یا ما دشمنی با اهل بیت داشته باشیم. در حقیقت اموی ها که در رأس کار بودن اعلام عداوت با اهل بیت داشتن، اما بعد که عباسی ها آمدن در مذهب عامه تعدیلی شد. مذهب عامه از اون دشمنی با اهل بیت که بود، از اون که لعن میکردن نعوذ بالله علیه السلام را در منابر، از اون دیگه منقطع شدن. یعنی یک تحول اجتماعی عمیقی در کل اهل سنت به وجود آمد بعد از اموی ها، که اینها دیگه اون دشمنی با اهل بیت را گذاشتن کنار، ولی اهل بیت را قبول دارن در اون مرتبه بعد از خلفا، یعنی اون علیه السلام را در مرتبه بعدی قبول دارن و اونها را مقدم می دارن. پس بنابراین اون سنیگری به اون معنا که اون 100 سال اموی ها دیگه اصلا که انه خیلی کمه الان در اهل سنت شاید پیدا نشد، اکثریتشون اهل بیت را قبول دارن، یه تعدیل عمیقی در اجتماعی در اهل سنت پیدا شده. بلکه در آینده از نظر جامعه شناسی بعضی پیش بینی کردن که باز یک تعدیل عمیق در کل اهل سنت پیش بیاد، اینها باز یک قدم بیشتری به اهل بیت علیهم السلام از نظر عملی نزدیک بشن، چون ببینن که راه اهل بیت راه نجات هست. اگر اینها را اسوه قرار بدن میتونن نجات پیدا بکنن در مسائلی که الان مسلمین باش مواجه هستن. ممکنه یه تعدیل عمومی در سطح جهان پیش بیاد، احتمال میرن دیگه، حالا یه عدهشون دشمنیشون خیلی مبدل بشه با دشمنی به اصطلاح حتمی، یه عدهشون هم برگردن به شیعه نزدیکتر بشن، اینم احتمال داره. در آینده حوادث ممکنه چنین چرخشی هم پیش بیاد، چنان که در زمان عباسی ها به وجود آمده. به هر حال این روایت عرض کردیم دیگه. روایت دیگر در مستطرفات سرایر هست، ایشون از امام هادی علیه السلام نقل میکند که در مسائل محمد ابن علی ابن عیسی قال کتبت الیه اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بامامتهما. به امام نوشتم که آیا در ناسبی بودن و در این که کسی را من امتحان بکنم ببینم این ناسبی هست یا ناسبی نیست، احتیاج دارم به اکثر از این که او مقدم کند جبت طاغوت را به اعتقاد به امامت اون دو نفر داشته باشند؟ فرج الجواب من کان علی هذا فهو ناصب. جواب آمد که اگر کسی معتقد به امامت اون جبت و طاغوت باشد، اون ناصبی هست. خب اگر این روایت رو هم کسی قبول کند، دیگه مخالفین کلن داخل نواصب میشن، ناصبی میشن دیگه. مرحوم صاحب حدائق اون مشی اخباری که داشته این روایت را قبول کرده و ملتزم به لوازمش هم شده و گفته که ما اینها را مسلمان نمیدانیم چون اینها چنین عقیده ای دارن. ولی عرض کردم این نظر ایشون مخالف مشهور فقهای شیعه است. این نظر حالا یک شخصی داده، این معنای نظر فقهای شیعه نیست. شیعه، فقهای شیعه از اون زمانی که فقه به دست ما رسیده، اینها قائل هستن به مسلمان بودن مخالفین غیر نواصب. ناصبی هم من نسب عداوت لأهل البيت علیهم السلام فرمودید، غیر اونها را مسلمان میدانن، احکام اسلام را جاری میکنن، و لذا این نظر ایشون مورد تأیید اکثر فقهای ما نیست. و این نظر، نظر متفردشون، یا حالا بعضی از اخباریون هم نظرشون رو قبول داشته باشن، ولی نظر مورد قبول اکثریت نیست. اکثریت شیعه قائل هستن هم به جهت سیره قطعیه ائمه اطهار علیهم السلام، هم به جهت روایات متواتری که راجع به کیفیت معامله با دیگران وارد شده، اینها را مسلمان می دانند. البته مسلمان یک مطلبیه، مؤمن یک مطلب دیگه است. مؤمن اون کسی که ایمان به ولایت اهل بیت هم دارد، اما اینها در دایره اسلام هستند. در این اکثریت فقهای ما متفق هستند، قول مشهور همینه.
اگر سند این روایت درست باشه، چگونه ما این روایت خود بگیم؟ مثلا این اتباع مثلا چجور معامله کنیم؟ اینم یه سنی و سند باشه، در مقابل روایت متواتر بذاریم کنارش، یا چجور معامله کنیم؟
بله دیگه، روایت متواتر میشه سنت، و هر روایتی که مخالف سنت باشد از حجیت میفته، اصلا تعارض نمی کند. تعارض در صورتی هست که اینم حجیت خودش حفظ کند، اونم حجیت خودش. ولی اگر اونها را روایت متواتر بدانیم که اون میشه سنت. روایتی که مخالف کتاب و سنت هست از اعتبار رأسا میفته.
سند
مستطرفات، مستطرفات را نه، از در سند این به اصطلاح با تسامح باید کسی قبول کند، و الا این سند کامل ندارد، سندشون صحیح نیست، تام نیست، سندش تام نیست. خب پس بنابراین این روایت، این دوتا روایت را ایشون. مطلب بعدی که عرض کردیم راجع به این، پس بنابراین نظر شیعه انشاءالله جواب این دوتا روایت فرمودید. یکی این که این دوتا روایت ساقط هستن به جهت مخالفت با سیره قطعیه خود ائمه اطهار علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام در طول تاریخ، و همچنین روایات قطعیه که در ابواب مختلف وارد شده، از کیفیت تعامل با اونها، از اینکه اکل ذبیحه اونها بشود، سوق المسلمین، در ابواب مختلف روایات قطعا متواتره، در ابواب مختلف این روایات هست، و این روایات دلیل بر این است که اونهایی که مخالف هستند اونها در دایره اسلام هستند، و احکام اسلام که از حقن دماء هست و حقن به احترام اموال هست و مسائل دیگری که در اسلام هست، قبول مثلا مسائل دیگری که در هست در اسلام، راضی به اسلام، مترتب بر اسلامه، بر اونها هم مترتبه. خب روایات اون دیگه، چون عرض میکنم دیگه این مسئله رو میخواستیم بگذاریم دیگه، ما اون روایات رو نیاوردیم. اگر خواستید میتونیم از اونها نمونه های از اون ابواب اون روایات هم بیاریم و تا روشن‌تر بشد. عرض کردم هم راضی به سوق المسلمین، هم اصلا در این باب هست که اسلام به چیه، اسلام با چی هست، فرق اسلام و ایمان در کافی، در اصول کافی ابوابی هست در این باره، و اینا را میشد نمونه های از اینها ذکر کنیم. عرض کردیم چون این بحث را میخواستیم رد بشیم، لذات یا اصلا بحث دوم این است که اموال ناصبی آیا محترم است به همون معنای که مشهور قائل است. ناصبی کسی است که دشمن با اهل بیت ابراز بکند. خب آیا اموالش محترمه یا محترم نیست؟ روایاتی داریم که اموال اینا محترم نیست. این روایات که چند تا روایت هست، یکی روایت حفص ابن البختری، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی اشعری، سند شیخ به ایشون صحیحه، ان الحسن ابن محبوب از اصحاب اجماس، ان ابن ابی عمر از اصحاب اجماس، از اعاظم شیعه است، ان حفص ابن البختری. حفص ابن البختری توثیق خاصی ندارد، ولی آقای خویی اینو توثیق میکند به جهت توثیقات عامه‌ای که این داخل اونها میشه، مثلا جزء رجال تفسیر قمی هست و امثال این، و تفسیر و همین خصوصیتی که ابن ابی عمر ازش نقل کرده هم یکی از مواردی هست که خیلی از بزرگان قبول دارن که سه نفر اگر از کسی روایت کرد مستقیما، این دال بر اعتبار اونهاست. سن لا یرون و لا یرسلون الا انسقه که بزنطی هست و ابن ابی امیر هست و اون نفر سوم که این سه نفر که از اصحاب امام رضا هم علیه السلام هستن، اینها صفوان ابن یحیی هست، اینها دیگه بله معتبرن. و اینجا ابن ابی امیر نقل کرده از حفص بختری، پس بنابراین روایت معتبره میشد. آی خویی هم روایت رو معتبر قلمداد کردن. خب این روایت در باب دوم از ابواب مایز و فیه الخمس هست، حدیث ششم، که در این روایت فرموده که خذ مال الناسب. امام جعفر صادق صلی الله سلام علیه قال خذ مال الناسب حیث ما وجدته، هر کجا پیدا کردی گیرت آمد بگیر. ودفع الینا الخمس، خمسش رو به ما بده. از این روایت هم حکم خمس را بیان میکند که فرع بعدی این مسئله است. همین که اموال اینا محترم نیست، اموال اینها را میتونید بگیرید، اموالشون محترم نیست، این روایت صریح در این معنا. و همچنین روایت دیگر باز به اسناد شیخ، ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان فضاله ان فضاله ان سیف ان ابی بکر ان معلی ابن الخنیس، این روایت هم معتبره، همه این اشخاص ثقتون ان ثقه هستن. البته معلی ابن الخنیس عرض کردم درش اختلاف هست که آی خود قبول داره، مثلا مرحوم آیت الله عظما تبریز قبول نداشت و لذا ایشون راضی به نوروز قائل به عید شرعی بودنش نبودن. معلی ابن الخنیس نقل کرده من حیث المضمون، اهتمامی که امام به این شخص داشته، از اصحابی بوده که به امام یه ارتباط خاصی داشته، ظاهرا توثیقش استفاده میشه از اون که امام در شهادت این خیلی ناراحت شدن، حتی یک کسی را دستور دادن که برد اون قاتل را که این را کشته ترور کرده اون را بکشن. بالاخره این معلوم بوده مورد اهتمام امام علیه السلام بوده، میشود توصیقش استفاده کردیم معلی ابن الخنیس را. خب در این روایت چی هست؟ همین عبارت در اونجا هم هست، خذ مال الناسب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس، این مثله در اینجا نقل شده. مؤید است این دوتا روایت به مرسل از اسحاق بن عمار، ان بعض اصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن یحیی بن المبارک، عن عبد الله بن جبله، عن اسحاق بن عمار، روایت هم مجهول درش هست، اشخاصی هستند که اصلا در رجال عنوان نشدن، هم عن بعض اصحابنا داره دیگه، اصلا مرسله بفرمایید. پس این روایت چه ضعیف بل مؤیده. قال ابو عبد الله علیه السلام مال الناسب و کل شیء یملکه حلال حلاله الا امرأته، خانم نه، زوجه نه. فإن اون داعش ملعونین که اونها که واقعا ناسبی بودن، اونها حتی به این مقدار هم قائل به احترام شیعه نیستن، یعنی شیعه را که بکشن ظاهرا اموال و دیگر خانم اینو همش مثلا که انه مثل کافر معامله میکنن. خب الا امرأته فإن نکاح اهل شرک جائز، امام فرماید که نه، خانم نه. چرا؟ برن که نکاح اونها هم جائزه، یعنی نافذه. اهل شرک لکل قوم نکاح، هر قوم نکاحی داره، نکاحشون سر جای خودش هست، نمیتونید بگید که اصلا اینا نکاح ندارن. پس اینو نه بله. و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تسب اهل الشرك فان لكل قوم نکاحا. سب نکنید، یعنی اون را نسبت به زنا ندید، نسبت به زنا ندید که مثلا یبن الزانی فلان نگید، برای اینکه اونها هم نکاحی داشتن، نه اینکه بتون سب کنید به اونها. خب ولولا ان نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من الف رجل منهم و مئت الف منهم لامرناکم بالقتل لهم. می فرماید مالشون که محترم نیست، جانشون هم محترم نیست. ولولا انا نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم برجل منهم، که اگر برید یکی را بکشید شما را گیر میارن میکشن، و رجل منکم خیر من الف رجل منهم، یکی از شما هزار برابر اونها ارزش دارد، و مئت الف منهم از صد هزار برابر اونها ارزش دارد، لامرناکم بالقتل لهم ولکن ذلک الى الامام. دیگه ما این اذن را نمیدیم، امام باید تشخیص بدهد که میتوانید این کار را انجام بدید با ناصبی ها یا نه چنین حقی را ندارید. پس بنابراین در این روایت اون محل بحث ما این است که اموالشون محترم نیست، صریحا ذکر شده. خب این روایت هم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آوردن، این روایت هم سندش صحیحه، مرحوم صدوق نقل کرده، ام محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن ابن ولید، ام سعد ابن عبدالله، ام احمد ابن الحسن، ام احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، ام الحسن ابن علی، ام عبدالله ابن بکیر، ام عبدالله ابن ابی یعفور. روایت موثقه است، چون در سند احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال آمده که اینها شیعه اثناشریه نبودن. ان حسن ابن علی، حسن ابن علی هم که پدر این احمد ابن حسن ابن علی است دیگه، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال از پدرش که حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنند. خب اینها نقل کردن از امام صادق علیه السلام، ان عبدالله ابن ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث پس موثقه است، یعنی صحیح عرض کردیم، نه موثقه است. قال و ایاک ان تختسل من غسالت الحمام ففیها تجتمع غسالت اليهودی و النصرانی و المجوسی و الناصر. فرمود که مبادا بری در غساله حمام غسل کنی. حالا یه ظاهرن یه حوضی بوده در حمام‌های قدیم، غساله اونجا جمع می‌شده، نه اون حوض اصلی، نه حوض دیگری هم بوده که غساله اونجا جمع می‌شده، مبادا در اون غساله حمام غسل کنی، ففیها تجتمع غسالت الیهودی، امام فرماید، و النصرانی و المجوسی و الناصب، غساله اینها اونجا جمع می‌شد، و الناصب لنا اهل البیت، دشمن ما اهل بیت، و هو شرهم، این ناصب بدتر از اون مذاهب دیگر هست، اون ادیان دیگر هست. فإن الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند متعال امام صادق میفرمایند که خلقی را نجستر از کلب نیافرید، و ان الناس بلنا اهل البيت لانجسهم، دشمن ما اهل بیت نجستر از کلب هست. و این روایت دلیل بر این است که اینا حکم یهودی و نصرانی و مجوسی را دارن، اینا اموالشون محترم نیست، چنان که اموال اونها محترم نیست الا ما خرج به دلیل که معاهد مثلا باشد و فرض فرمایید که عقد امان باشد، عقد خود نباشد یا ذمه باشد، اونم موارد خاص داره، شرایط خودش داره دیگه. غیر از اون چنان که اموال اونها محترم نیست، اموال این هم محترم نخواهد بود، اموال این ناصبی هم که میفرماید از اونها بدتره، چون در اونها یک مواردی هست میشه با حدنه مثلا که انه باشون قرارداد بست یا فرد فرمایید که عقد ذمه بست، اما در مورد اینها که دیگه این استثناءات هم نیست. خب پس بنابراین طبق این روایات حکم میکنیم، همون حکمی که یجوز اخذ المال ناصب مطلقا که مرحوم صاحب عروه فرمودن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این سته روایته، یکی روایت حفص بن البختری بود و دیگر روایت معلب بن الخنیس بود و سومی هم این روایتی هست که میگه بله انجس من الکعب عبدالله بن ابی یعفور هست. این روایات دلیل بر این است که اموال اینها محترم نیست، اموال ناصبی ها محترم نیست. حالا ممکنه مثلا بعضی ها به ذهنشون بیاد که مثلا چرا اسلام با ملاطفت با اینها رفتار میکند، اینها که حالا فکرن فرض کن که دشمن ماست، دشمن پیامبره، چرا با اینها با ملاطفت رفتار نمیشود؟ این شبهه جوابهایی اگر انسان تأمل کنه جوابهای روشنی داره. اولا اینکه اونها چنین احترامی برای ما قائل نیستن، وقتی به پیامبر احترام نذارن اونها خون ما را محدور میدانن و لذا دفاع میگه، یعنی حق دفاع میگه که اگر او شما را محترم نمیداند، خون شما را مباح میداند، شما باید حق دفاع داشته باشید، شما هم مقابله به مثل بکنید و اگر این کار را نکنید حیات از بین میرد دیگه. اصلا حیات فطرت خلق، فطرت خدا، آفرینش خدا بر این است که انسان بتوند از وجود خودش دفاع بکنه. اون حق حیات برای ما قائل نیست. وقتی به پیامبر و آل پیامبر دشمنی اظهار میکند به ما هم حق حیات قائل نیست و طبعا ما هم به او همین طوری که او به ما نگاه میکنه ما هم به او همون چنان که نگاه میکنه نگاه میکنیم. این یه جهت. جهت عمیق‌ترش هم حکمت شاید این باشد که اصلا خلقت به خاطر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله ما هست و لذا ارزش خلق به این است که اینها را قبول داشته باشه. چنان که کسی توحید را قبول نکند اون ارزش خلقتش از بین میرد. کسی اهل بیت علیه السلام را هم قبول نکند به این معنی که اصلا اظهار دشمنی بکند، این دیگه اون احترامش که ناشی میشد از هدف خلقت اون را از دست داده، هدف خلقت را در این ندارد. این شر محض است، این آتش محض است که به جان انسانیت افتاده، باید اینو خاموش کرد. این معنایی هست که به اصطلاح از این بابت همیشه این حکمت را، حالا وجوه دیگری هم در این باره قطعا قابل بیان هست و الا اسلام اصلا معنای این نیست که انسانها را مثلا تکریم نکند. لقد کرمنا بنی آدم لعلک باخ اون نفسکه الا الله یؤمنو. بل اسلام اساسش رحمتا للعالمین، پیامبر و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. اون روز مرس کردم دیگه در کل جنگ های پیامبر در اون 23 سال 2000 نفر از دو طرف کشته شده، 2000 نفر از دو طرف. حال اون که در یه جنگ اینها که دای صلح و سازش و انسان دوستی دارن، در یه جنگ جهانی، جنگ جهانی دوم که خیلی هم نگذشته، مثلا 1950 اینا خیلی هم نگذشته از اون، در این اواخر مثلا یاد صورت گرفته 70-80 سال پیش، خب در اون جنگ جهانی دوم 60 میلیون نفر کشته شد. اینا که ادعای مسیحیت میکنن و ادعای چیز میکنن، اینها 60 میلیون انسان را کشتن در یک جنگ. پس بنابراین اسلام طرفدار کشتار نیست، اونها متهم میکنن، به دروغ متهم میکنن مسلمین را به این که اینها طرفدار جنگ است و کشتار هستن. نه، اسلام طرفدار این است که انسانها حیاتشون باقی بماند. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.